اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. صدر اعظم پاکستان امروز پنجشنبه گفت که کشورش تا حد توان برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان کمک خواهد کرد. عمران خان در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی در کابل گفت که کشورش در گفتگوهای صلح افغانستان با آوردن طالبان به میز مذاکره با آمریکا و گفتگوهایی که بین الافغانی خوانده می شود نقش بازی کرده است. عمران خان تاکید کرد که اسلام آباد بیش از انتظار کابل در راستای کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان عمل خواهد کرد. اظهارات صدر اعظم پاکستان در مورد تلاش آن کشور برای تامین صلح در حال بیان شده است که با وجود توافق ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه و آغاز مذاکرات میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در قطر، حملات این گروه در ماه‌های اخیر در سراسر افغانستان افزایش یافته است. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. بن والس وزیر دفاع بریتانیا امروز پنجشنبه گفت که کشورش مانند ایالات متحده در نظر دارد تا قوای خود را در افغانستان کاهش دهد، اما این نظامی ارشد بریتانیایی گفته است که برای تامین امنیت کشورش با حکومت افغانستان و ایالات متحده کارش را ادامه خواهد داد. اظهارات آقای والس پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه به نظامیان کشورش دستور داد تا 2000 نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان را تا 15 جنوری 2021 میلادی به کشورشان برگرداند. پس از 4 سال تحقیقات پیهم، حکومت استرالیا امروز رسماً قوای خاص آن کشور را که در افغانستان مستقر بودند به کشتن 39 اسیر و غیر نظامی در افغانستان متهم کرد. بر اساس گزارش‌ها شماری از کماندوهای ارشد استرالیایی مستقر در افغانستان به زیردستان خود دستور داده بودند تا اسیران بی‌دفاع را بکشند. حکومت استرالیا امروز پنجشنبه گفت که 19 تن از سربازان پیشین و بر حال آن کشور احتمالاً به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. در این حال وزارت خارجه افغانستان از گزارش سرمفتش نیروهای دفاعی استرالیا در مورد اتهامات تخطی‌های جنگی سربازان آن کشور در افغانستان استقبال کرد. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. مقام‌ها در غزنی و خوست تایید کردند که در نتیجه حملات طالبان بر پسته‌های امنیتی تلفات به نظامیان آن کشور وارد شده است. احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که گروه طالبان ناوقت چهارشنبه شب بر مرکز نظامی تاسنگ ولسوالی دیک حمله کردند که به اثر آن 2 سرباز کشته شد و 3 سرباز دیگر زخمی شد. آقای سیرت ادعا کرد که به گروه طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. اما باز محمد همت، رئیس شفاخانه ولایتی غزنی، به صدای آمریکا گفت که 811 غیر نظامی افغانستان به این شفاخانه منتقل شده است. در یک خبر دیگر، یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که چهارشنبه شب 4 سرباز اردوی افغانستان در ولایت خوست کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حمله بر پسته اردو در منطقه ولسوالی صبری آن ولایت رخ داد. دفتر مطبوعاتی لوای اول پیاده اردو در خوست این حمله را تایید کرد، اما در مورد تلفات چیزی نگفت. گروه طالبان تا حال در مورد حملات غزنی و خوست تبصره نکرده است. ولسوال میامی بدخشان از سقوط این ولسوالی به دست گروه طالبان خبر داده است، اما مقام‌های پلیس بدخشان این خبر را رد کردند. کامبیز قربانی، ولسوال میامی بدخشان، امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که عملیات گروه طالبان بامداد امروز پنجشنبه آغاز شد و پس از درگیری مرکز این ولسوالی به دست این گروه افتاد. اما ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، در مصاحبه با صدای آمریکا جنگ در این ولسوالی را تایید کرد، اما سقوط آن را به دست گروه طالبان رد کرد و گفت که جنگ هنوز هم در این ولسوالی ادامه دارد. پلیس بدخشان وارد شدن تلفات به نیروهای درگیر در این ولسوالی را میپذیرد، اما درباره آمار دقیق تلفات چیزی نگفت. گروه طالبان تاکنون در مورد سقوط ولسوالی مایمی بدخشان تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محکمه‌ای در پاکستان امروز پنجشنبه آفیس سعید، رهبر و بنیانگذار لشکر طیبه را به اتهام 2 مورد تمویل مالی داعش افغانی به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. ایالات متحده و هند آفیس سعید را مسئول حملات 2008 ممبئی هند قلمداد کردند. عملیاتی که به اثر آن حداقل 174 نفر کشته شد و بیش از 300 نفر دیگر زخمی گردید. عمران فاضل گیل وکیل مدافع آفیس سعید به خبرگزاری رویترز گفت است که محکمه مبارزه بر ضد دشت‌افکنی لاهور ظفر اقبال معاون رهبر لشکر طیبه و یحیی مجاهد سخنگوی این گروه را نیز به زندان محکوم کرده است. اما وکیل مدافع آفیس سعید گفته است که موکلش استیناف طلب می شود. آفیس سعید در حال حاضر عفو 5 ساله خود را در زندان به سر می برد و حال باید عفو بیشتری را سپری کند. رهبر لشکر طیبه در یک دهه گذشته چندین بار دستگیر و زندانی شده ولی سپس از زندان آزاد شده است. وزیر خارجه آمریکا گفته است که کشورش در کنار بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و کانادا در برابر عملکرد چین مبنی بر رد صلاحیت قانونگذاران هنگ‌کنگی استفاده خواهد شد. مایک پامپیو ناوقت چهارشنبه در یک پیام تویتر خود نوشت که سلب صلاحیت قانونگذاران هنگ‌کنگی تخطی آشکار چین از تعهدات بین‌المللی‌اش است. جزئیات از قدیر مشرف.
اظهارات آقای پامپیو چند ساعت پس از آن بیان شد که از جمله 4 قانونگذار هنگ‌کنگی که هفته گذشته از کرسی‌های انتخاباتی‌شان سلب صلاحیت شدند، 3 تن آنان به اتهام اخلال روند قانونگذاری دستگیر شدند. در واکنش به آن سلب صلاحیت 4 قانونگذار حامی دموکراسی، 15 قانونگذار حامی دموکراسی به صورت دست جمعی از کرسی‌های پارلمان هنگ‌کنگ استفاده دادند. حامیان دموکراسی از جمله 70 کرسی پارلمان 19 کرسی آن را در اختیار داشتند. پس از آن که چین در سال جاری قوانین سختگیرانه امنیتی را بر هنگ کنگ وضع کرد، بیجینگ همواره تلاش کرده است تا حامیان دموکراسی هنگ کنگ را سرکوب کند. این قانون که به تاریخ 30 جون 2020 در بیجینگ تصویب شد، خواستار ایجاد دفتر امنیت ملی در هنگ کنگ است که هدف آن مقابله با براندازی قدرت حکومت، دهشت افغانی، جدایی طلبی و تعامل با قدرت‌های خارجی است. فعالان طرفدار دموکراسی در مقابل این قانون دست به مظاهرات گسترده زدند و خواهان آزادی‌های بیشتر به هنگ کنگ شدند. بر اساس قانون جدید، بیجینگ می تواند قوای مقننه هنگ کنگ را نادیده گرفته و برای این شهر قانون وضع و تصویب کند. بریتانیا در سال 1997 دوباره هنگ کنگ را به چین تسلیم کرد، اما هنگ کنگ من حیث یک قلمرو نیمه‌مختار و حکومتداری خیش ادامه می داد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت مبارزه با نفوذ ایران در منطقه یکی از مسائل عمده مطرح بحث وی در ملاقات با مقام‌های اسرائیلی بوده است. مایک پامپیو که امروز به بیت المقدس سفر کرده است در یک پیام تویتر خود نوشته است که در جریان ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد موافقت توافق 3 جانبه میان ایالات متحده، امارات متحده عرب و اسرائیل نیز صحبت کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا دور تازه تعزیرات را بر مقام‌های بلاروسی وضع کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 دیپلمات اتحادیه اروپا گزارش داده است که این تعزیرات جدید بر مقام‌های بلاروس در هفته‌های آینده وضع خواهد شد و دلیل آن سرکوب معترضان بلاروسی است که به دلیل ادعای تقلب انتخابات ریاست جمهوری آن کشور خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور شدند. اتحادیه اروپا از قبل به خاطر ادعای تقلب و سرکوب معترضان بلاروسی بر شماری از مقام‌های آن کشور تعزیرات وضع کرده است. بر اساس این تعزیرات شماری از مقام‌های بلاروسی از سفر به این اتحادیه منع شدند و سرمایه‌های آنان در اتحادیه اروپا منجمد شده است. مظاهرات ضد حکومتی پس از اعلام نتایج انتخابات بلاروس به تاریخ 9 آگوست آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. انتخاباتی که از سوی مخالفان حکومت و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با ادعای تقلب گسترده انتخاباتی امراه بوده است. اما آقای لوکاشینکو که از حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو برخوردار است گفته است که 80% آرای رای دهندگان را به دست آورده و تا حال حاضر نشده است از کرسی ریاست جمهوری آن کشور که از 26 سال به این سوبان تکیه زده است کنار برود. با افزایش واقعیت بیشتر ویروس کرونا در سراسر ایالات متحده، میزان بیکاری در امریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است، بار دیگر افزایش یافته است. مقام‌های آمریکایی گفتند که در هفته جاری مجموعاً 742 هزار نفر در سراسر آمریکا درخواست کمک‌های مالی ناشی از بیکاری را خانه‌پوری کردند که این رقم در مقایسه با یک هفته قبل 31 هزار نفر بیشتر را نشان می‌دهد. وزارت کار ایالات متحده گفته است که در حال حاضر 6.4 میلیون نیروی بشری در سراسر آمریکا بیکار هستند. میزان بیکاری در آمریکا در حال افزایش یافته است که شماره از ایالت‌های این کشور به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری کووید 19 محدودیت‌های تازه را وضع کردند. عربستان سعودی امروز پنجشنبه اعلام کرد که 20 میلیارد دلار را تا 10 سال آینده در پروژه‌های هوش مصنوعی در آن کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد. عبدالله المهدی رئیس اداره اطلاعات هوش مصنوعی عربستان سعودی گفته است که هدف این سرمایه‌گذاری بیرون کردن کشورش از وابستگی به صادرات تیل است. عربستان سعودی، بزرگترین اقتصاد جهان عرب، ماه گذشته استراتژی هوش مصنوعی را برای جذب سرمایه گذاران به راه انداخت که بخشی از برنامه چشم‌انداز 2030 ابتکار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی می باشد. پرایوت جان اوچا، صدراعظم تایلند، امروز پنجشنبه تعهد کرد تا با استفاده از همه راه‌های قانونی در برابر معترضان حامی دموکراسی استفاده کند. معترضان حامی دموکراسی در تایلند خواهان استعفای صدراعظم آن کشور شدند و در این حال از پارلمان کشورشان خواستند تا با تعدیل در قانون اساسی صلاحیت و قدرت پادشاه آن کشور را کاهش دهند. پس از تهدید صدراعظم تایلند، معترضان حامی دموکراسی با ابراز نگرانی گفتند که دولت سلطنتی آن کشور ممکن با استفاده از قوانین مرتبط به توهین به پادشاه بسیاری مردم را مورد آزار و اذیت قرار دهد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در دیدار با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، می گوید که کشورش برای کاهش خشونت ها در افغانستان هر اقدامی که لازم باشد را انجام خواهد داد. رئیس جمهور غنی نیز تاکید کرد که آتش بس همه جانبه خواست مردم و حکومت افغانستان است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
عمران خان، صدر اعظم پاکستان، صبح روز پنج شنبه در رأس یک هیئت بلند پایه وارد کابل شد و با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیدار کرد. آقای خان در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور غنی گفت که خواست حکومت و مردم آن کشور تأمین صلح در افغانستان است و تا حد توان برای کاهش خشونت‌ها در این کشور کمک خواهد کرد. این مقام پاکستانی تأکید کرد که کشورش نقش خود را در مذاکرات صلح افغانستان با آوردن طالبان به میز مذاکره با ایالات متحده و گفتگوهای بین الافغانی انجام داده است.
The level of violence is rising.
میزان خشونت افزایش یافته. بنابراین دلیلی که من این زمان را برای سفر انتخاب کردم این بود که شما را مطمئن سازم که پاکستان هر آنچه ممکن باشد را انجام می دهد تا این خشونت را کاهش دهد و آتش بس شود.
عمران خان تاکید کرد که اسلام آباد بیش از انتظار کابل در راستای کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان عمل خواهد کرد. به گفته صدر اعظم پاکستان، کمیته های در جریان این سفر ایجاد شد تا روابط بین نهادهای امنیتی افغانستان و پاکستان بیشتر شود که از نزدیک برای کاهش و خشونت افغانستان همکاری صورت بگیرد تا این دو کشور بتوانند تجارت و مشارکت متقابل اقتصادی را نیز افزایش دهند. در این نشست، رئیس جمهور افغانستان سفر آقای خان را تاریخی بیان کرد و گفت که صدر اعظم پاکستان با پیام مبنی بر این که خشونت پاسخ برای وضعیت فعلی نیست، به افغانستان سفر کرده است. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرد که آتش بس فراگیر خواست حکومت و مردم این کشور است.
ما توافق کردیم که کمیته های را شکل دهیم و روی موضوعات مهم تفاهم کنیم تا به بنیاد برای اعتماد مطمئن شویم. آنچه که با سفر امروز شما آغاز شد و با پروسه دائمی مبدل شود.
به گفته مقام های حکومت افغانستان، دو طرف روی موضوعات مختلف امنیتی، سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده اند. این نخستین سفر عمران خان به حیث صدر اعظم پاکستان به افغانستان است. تحلیلگران نقش پاکستان را در تامین صلح در افغانستان با اهمیت می‌خوانند و سفر صدر اعظم پاکستان را در صورتی که حکومت افغانستان از آن استفاده بتواند مؤثر می‌دانند. نثار صالح، کارشناس سیاسی، و لطیف نظری، کارشناس روابط بین الملل، با صدای آمریکا گفتند
جنگ افغانستان دست پاکستان زیاد بالا است. تمام گروه‌های تروریستی که در افغانستان فعالیت می‌نماید وجود پاکستان ترنینگ برشان داده می شوند، مسلح می شوند، حمایه می شوند، به افغانستان اونا را روان می کند. به این خاطر وقتی که جنگ به دست تقریبی اونا هستن، امو قسم صلح افغانستانم به دست پاکستان 1%ش زیاد هستن.
صلح در افغانستان می تانه به نفع تمامی کشورهای همسایه و منطقه باشه، چون در صورتی که صلح در افغانستان تامین نشود، بحث پدیده مواد مخدر و صدور ناامنی میتونه کشورهای همسایه و منطقه را هم متاثر بسازه.
حدود یک ماه پیش محمد اشرف غنی تایی تماس تلفنی از عمران خان دعوت کرد که به افغانستان سفر کند. همزمان با سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان، حکومت این کشور به دلایل امنیتی روز پنجشنبه را در کابل رخصتی اعلام کرده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت خارجه افغانستان از گزارش سرمفتش نیروهای دفاعی استرالیا در مورد اتهامات تخطیهای جنگی سربازان آن کشور در افغانستان استقبال کرد. این وزارت امروز پنجشنبه 19 نوامبر در اعلامیه گفت که نشر گزارش سرمفتش نیروهای استرالیایی اقدامی در زمینه شفافیت و اطمینان از طی مراحل قانونی، تامین عدالت و رسیدگی به قضایای تخطیهای جنگی است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
19 عسكر استرالیایی مشکوک بر کشتن 39 زندانی و ملکی ها در افغانستان از سال 2005 تا 2016 شناخته شدند. گزارش جرایم جنگی دریافت که بساکر پایین رتبه امر شده بود تا با کشتن زندانیان نخستین کشتار را تجربه کنند. قماندانان نظامی امر آن را صادر کرده و این عمل جرمی را اجازه دادند تا به اجرا درآید و بعد آن را مخفی نگه داشتند. تحقیقات در این باره از سوی سارنوال قوتهای دفاعی استرالیا انجام شده است. در طی 4 سال 57 رویداد از اعمال مشکوک بدرفتاری مورد بازرسی قرار گرفت و با صدها تن از شاهدان عینی صحبت شد. در نتیجه دریافت شد که این اعمال تحت هیچ گونه فشار یا کدام توجیه در جریان جنگ صورت نگرفته است. انگوس کمبل رئیس قوتهای دفاعی استرالیا می گوید این گزارش از ریکارد شرم‌آور و فرهنگ جنگی بعضی از عساکر استرالیایی
پرده برداشته
و از مردم افغانستان معذرت خواهی کرد.
Today the Australian Defence Force is rightly held to account for allegations of grave misconduct.
کمبل می گوید امروز قوتهای دفاعی استرالیا اتهامات مربوط به اعمال نادرست جدی برخی از اعضای قوتهای خاص ما را در جریان عملیات نقل کرد. من از مردم افغانستان از خلوص نیت از سوی قوتهای دفاعی استرالیا به خاطر اعمال ناشایست عساکر استرالیایی بدون چون چرا معذرت میخواهم و به مردم استرالیا میگویم که من از اعمال برخی از اعضای قوتهای دفاعی اظهار تأسف مینمایم. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا قبلا در این رابطه گفته بود استرالیا باید این حقیقت تلخ را در مورد اعمال برخی از عساکر خود بپذیرد. در این حال وزارت خارجه افغانستان از گزارش سرانوال نیروهای دفاعی استرالیا در مورد اتهامات تخطیهای جنگی سربازان آن کشور در افغانستان استقبال کرد. این وزارت در اعلامیه گفت که نشر گزارش مقامات نیروهای استرالیایی اقدام در زمینه شفافیت و اطمینان از طی مراحل قانونی، تأمین عدالت و رسیدگی به قضایای تخطیهای جنگی است. اعلامیه گفته است دولت جمهوری اسلامی افغانستان همصدا با دولت استرالیا این تخطیها را تقبیح و آن را نابخشودنی دانسته، نشر گزارش فاق و تعیین هیئت سرانوالی آن کشور را به منظور رسیدگی به این قضیه گام مهم در جهت تحقیق عدالت تلقی می نماید. همچنان افغانستان از پوزش‌خواهی مقامات استرالیایی و اطمیناندهی آن کشور از تحقیق تأمین عدالت و رسیدگی به خانواده های قربانیان تخطیهای جنگی سربازان آن کشور قدردانی کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در استانه موج دوم کرونا شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان با گذشته هر روز رو به افزایش است. تنها در یک شبانه روز گذشته 253 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور به ثبت رسیده است. از سوی دیگر سرپرست وزارت صحت عامه از واکسین شدن مجانی 200% نفوذ کشور و خصوص گروه خطر تا پایان سال 2020 میلادی سخن میگوید. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شب روز گذشته 253 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1334 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 253 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 44177 رسانیده. همچنین 44 مورد بهبودی یافته و 5 مورد فوتی داشته.
بر اساس آمار وزارت صحت این واقعات مثبت کرونا در 12 ولایت کشور ثبت شدند که کابل با داشتن 78 واقعه، هرات با ثبت 71 مورد، غزنی با ثبت 34 واقعه و ولایت ننگرهار با داشتن 23 مورد مثبت جدید و ترتیب در سر فهرست قرار دارند. همچنان در یک شب نوروز گذشته 44 نفر از بیماران کووید 19 صحتیاب شده به زندگی عادی برگشتند و 5 تن هم در اثر ابتلا به کرونا جان باختند که شمار مجموعی شفایاب شدگان به 35339 نفر و تعداد مجموعی قربانیان کرونایی به 1650 تن افزایش یافته است. حالا 46مین هفته از شیوع ویروس کرونا در کشور می‌گذرد و در این هفته مقامات ارشد وزارت صحت به گونه رسمی اعلام کردند که کشور به مرحله جدید یا موج دوم کرونا داخل شده است که میزان ابتلا به ویروس کرونا تا هفته 35 سیر نزولی داشت، یک بار دیگر سیر صعودی پیدا کرده است. احمد جواد عثمانی، سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان، به روز چهارشنبه در هنگام اعلام رسمی مرحله جدید یا موج دوم کرونا به مردم افغانستان اطمینان داد که وزارت صحت تمام اقدامات و آمادگی های لازم برای موج دوم را گرفته است و حتی گفت که این وزارت پلان دارد که تا پایان سال 2021 میلادی بیشتر از 20% جمعیت کشور را به صورت مجانی واکسن نماید.
بله، فعلا حداقل 2 واکسن در بازار آمده، یعنی در مارکت شامل شده و افغانستان هم از جمله 92 کشور هستند که با همکاری ائتلاف جهانی واکسین و دیگر همکاران بین‌المللی واکسین برای افغانستان فراهم میشن. تا اواسط سال 2021 واکسین به شکل مشمول در داخل مارکت فراهم خواهد شدن و تا ختم سال 2021 در حدود 20% نفوس افغانستان برشان واکسین فراهم میشن و واکسین میگیرن.
سرپرست وزارت صحت به ادامه افزود با داخل شدن موج دوم ویروس کرونا کمیته اضطرار را دوباره احیا کرده است که آقای عثمانی گفت در رأس این کمیته های اضطرار والیان قرار دارند که در موج نخست ویروس کرونا با وزارت صحت در بخش مبارزه با کووید 19 همکاری خوب کردند. باید گفت که برخی والیان که در رأس کمیته های اضطرار قرار داشتند به اتهام اختلاس و دستبرد به پول های کمک جهانی برای مبارزه با کووید 19 به نهادهای عدلی معرفی شدند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
گزارش‌های می‌رساند که پیشینه موضع‌گیری جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان به بیش از یک دهه برمی‌گردد که گاهی با واکنش‌های در افغانستان مواجه شده است، اما شماری از تحلیلگران به این باورند که آنان شاهد سیاست‌های متفاوت جو بایدن در قبال افغانستان خواهند بود، اما شماری از آگاهان سیاسی هم به این نظر هستند که تفاوت در سیاست‌های خارجی کشورهای پیشرفته با تغییر در افراد برای سایر کشورها صورت نخواهد گرفت. توجه کنید به گزارشی در این مورد از همکارم رویا زمانی.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا درباره افغانستان همواره گفته است که با جنگ‌های بی‌پایان در افغانستان خاتمه می‌دهد و بیشتر نیروهای آمریکایی را از افغانستان به خانه برمی‌گرداند، اقدامی که اداره دونالد ترامپ روز سه‌شنبه خروج شماری از نیروهای آمریکایی را از افغانستان در ماه جنوری سال 2020 اعلام کرد. اما آقای بایدن گفته است که ماموریت نیروهای آمریکایی را به طور دقیق بر مبارزه با القاعده و داعش متمرکز می سازد و آن هم با مشوره های جنرال ها و دیپلمات های آمریکایی صورت خواهد گرفت. تحلیلگران در همین حال به این باور هستند که سیاست های خارجی جو بایدن با دونالد ترامپ در قبال افغانستان چندان تفاوت زیادی ندارد. قیس ظهیر، آگاه مسائل سیاسی، میگوید که سیاست های خارجی کشورهای توسعه یافته در چارچوب مطالعات قبلی تدوین میگردد و تغییر بنیادی در سیاست و پالیسی های خارجی این کشورها پیرامون سایر کشورها با تغییر در افراد صورت نمی گیرد. فقط در روی کرد رفتاریشان تفاوتها دیده می شود.
در زمان کمپاین و مناظرات انتخاباتی ایالات متحده آمریکا، آقای ترامپ و بایدن تفاوت بارزی وجود نداشت پیرامون افغانستان. فقط آقای بایدن می گفت خروجی حد اکثر و آقای ترامپ می گفت خروجی کامل. در خروج حد اکثر ما گفته میتونیم که خروجی مسئولانه، روشنایی خروج مسئولانه را نیز دیده میتونیم، لیکن سال بر آوردن در افغانستان این حتمی است و مردم افغانستان سال میخوان و یقین داریم که گام های آقای ترامپ آیسته و پیوسته آقای بایدن تعقیب میکند.
از سوی هم محمد افضلی آگاه مسائل سیاسی به این نظر است که آمدن جو بایدن در قدرت امریکا برای افغانستان و مردم افغانستان متفاوت تر از روی کرده آقای ترامپ است و پیام های جدی را در پی خواهد داشت که پروسه سال و حضور نامعلوم نیروهای امریکایی در افغانستان شامل آن میگردد.
فکر میکنم که در دوره آقای بایدن در مورد خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان غور دوباره خواهد شد و تفکر دوباره خواهد شد که میتونه برای افغانها یک امیدواری باشه. سومین اصل در امر کمک ها و تعهدات است که بین ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان وجود داره. فکر میکنم که در مجموع امیدواری دولت مداران افغانستان در دوره آقای بایدن با توجه به این که ایشان یک شخصیت محافظه‌کار سیاسی آمریکا هست و از یک تجربه عظیمی در حوزه دولتداری برخوردار است، بسیاری از سیاستمداران افغانستان حضور آقای بایدن را یک امید دوباره و یک فرصت دوباره میدانند.
این در حالی است که جو بایدن بارها بر انتقال مسئولیت‌های امنیتی و خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تاکید کرده است. سال گذشته در یک مناظره میان نمایندگان حزب دموکرات نیز آقای بایدن جایگاه پاکستان را نسبت به افغانستان پر اهمیت خواند. عبدالناصر فولاد تحلیلگر در حوزه صلح میگوید که پاکستان در اداره جو بایدن بر اساس سه عامل از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود که در آن روند صلح و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و نقش پاکستان، روابط چین و جایگاه پاکستان و همچنان ارتباط القاعده و تروریسم بین المللی و نقش پاکستان در این راستا شامل است.
اول روند صلح و گفتگوهای صلح و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. در این زمینه جو بایدن با پاکستان وارد بحث خواهد شد. پاکستان دارای نقش جدی و اهمیت ویژه خواهد بود. روند صلح در افغانستان جایگاه و اهمیت پاکستان را برای اداره جو بایدن برجسته می سازد و همچنان با توجه به شناخت قبلی جو بایدن از پاکستان که به خوبی میداند که صلح و ثبات در افغانستان بستگی به اراده صادقانه پاکستان دارد، از این رو روی کرده بایدن چیز متفاوت از دوره اوباما نخواهد بود. و همچنان قسمی که شما در جریان هستین، قبلا هم جو بایدن وقتی معاون رئیس جمهور آمریکا بودن و گوش رئیس جمهور کرزای گفته بودن که 50 برابر پاکستان نسبت به افغانستان برتری داره. خب به گذشته بایدن بود، اما در اداره جدید و در شرایط فعلی ممکن خیلی مباحث تغییر کنه.
جو بایدن در زمانی که معاون رئیس جمهور اوباما شد، یک هفته پیش از برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در جنوری سال 2009 سفر به کابل داشت و در جریان این سفر ناگهانی از ولایت های قندهار هلمند نیز دیدن کرد و در سال 2011 برای بار دوم از کابل دیدن کرد. قرار است که جو بایدن به حیث برنده پیشبینی شده انتخابات سال 2020 امریکا به تاریخ 20 جنوری سال 2021 رسماً رسم حلف وفاداری را به جا آورد و برای 4 سال رئیس جمهور منتخب این کشور باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه‌های ما را فراموش نکنید و ما را همراهی کنید.